الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روایتی هست از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه جلد چهار ملای احزور که خدمتون قدمم عرض کرده بودم، اون آخرش احادیث پراکنده ای از حضرات میاره. اونجا حضرت فرمودن اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، شریفترینان امت من حاملان قرآن و اصحاب شب هستن. حالا حامل قرآنم عرضم به محضرتون که حالا حامل در مقابل عامل به قرآن، طبیعتا کسایی که حامل قرآن هستن حالا میسازه با کسایی که حافظ قرآنن، الفاظ قرآن رو حفظ میکنن، یا عرضم به محضرتون که اگر الفاظش هم حفظ نیستن معارف و تعلیمات قرآن رو تحمل میکنن و در دلشون دارن حفظ میکنن. یک گروه حملت القرآن و دومش هم اصحاب اللیل، که حالا اصحاب اللیل هم عرضم به محضرتون که خب این دیگه توی معارف ما یه مفهوم شناخته شده ای از اینه کسی که بخشی از شبش رو برای عبادت خدا میگذاره، که چقدرم به این سفارش شده، چقدرم نسبت به این، هر دو هم نسبت به قرآن چقدر سفارش شده تو روایات دیگر، هم نسبت به این تهجد و شب زنده‌داری و بخشی از شبش رو انسان برای راز و نیاز با خدای تعالی قرار بده، خیلی اینا سفارش شده. خدای تعالی انشاءالله توفیق تحصیل هر دو معنا رو به همه ما مرحمت بفرماید. عرضم به محضرتون بحث رشوه بود. مرحوم شیخ فرمودن که رشوه حرامه و در بعضی از روایات از رشوه تعبیر شده به اینکه کفر یا شرکه. رشوه اینقدر گناهش گناه بزرگیه که کنه کفر بالله یا شرک بالله، که فهمونن این در اخبار مستفیضه اومده که داشتیم روایات رو میخوندیم، رسیدیم به روایت و مثلها روایت و سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام، که این هم روایت شبیه همون مفهوم روایت قبلی رو داره که نیم خطه، من بخونمش. حضرت فهمونن الرشا بالحکمه هوال کفر بالله، تمام شد همین خدا، الرشا بالحکمه هوال کفر بالله. روایت بعدی روایت یوسف ابن جابر هست که این روایت رو هم باش کار داریم بعدن. روایت قبلی رو گفته بودم خدمتتون، عنایت داشته باشید باش کار داریم، دو تا کلید واژه توش بود که باش کار داشتیم، کار داریم بعدن. روایت قبلی ها قبل از روایت سماعه که موارد سحت رو که حضرت دارم میفرمان، یکی اجور القضات رو میفرمان، اجور جمع اجر یعنی اجرت، باز ادامش اما رشاف الاحکام رو میفرمان. از هر دو تا واژه استفاده میکنه، از هر دو عبارت حضرت استفاده میکنه، که اجور القضات یکی هم رشاف الاحکام، اینا رو بعدش کار داریم. این روایت یوسف ابن جابر هم اینم باز دوباره یه نکته توش هست که بعدم باش کار داریم، که روایت اینطوریه که لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر خدا لعن فرمود. البته الان دوستان عنایت داشته باشید از این روایت یوسف ابن جابر به بعد طایفه دیگری از روایات رو دارن نقل میکنن. تا الان ما گفتیم اخبار مستفیضه ای هست که در این اخبار مستفیضه رشوه، شرک بالله یا کفر بالله گفته شده. این روایت تمام شد. چند تا روایت بود مجموعاً سه تا روایت بود. روایت اسبغ بود، روایت عمار ابن مروان بود و روایت سماعه، که این سه تا توش رشوه به عنوان کفر بالله یاد شده بود. از این روایت بعدی دیگه بقیه روایات رو میخوام بگن، بقیه روایاتی که در مورد حرمت رشوه اومده که دیگه حالا توش کفر بالله و شرک بالله هم نیومده. و فی روایت یوسف ابن جابرن لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من نظر الى فرج امرأة لا تحل له، کسی که نگاه بکنه به عورت زنی که برش حلال نیست، این یکی. مورد دوم رجلا خان اخاهو فی امرأته، مردی که خیانت بکنه به برادر دینی خودش نسبت به خانومش. خب مورد سوم رجلا، این محل کلام ما است، رجلا احتاج الناس الیه لفقهه، مردم به خاطر فقهش بهش احتیاج دارن، فسألهم الرشوه، ولی این برای اینکه فقهش رو در اختیار مردم قرار بده ازشون مطالبه رشوه میکنه. فقه نه، فقه معنی معرفت دینیش دیگه، آشناییش با دین. خب به خاطر اون آشنایی با دینش، به خاطر اینکه علم دینی داره با دین آشنا هست، مردم بهش احتیاج دارن، در ازای اینکه این فقه خودشو به مردم عرضه بکنه از مردم تقاضای رشوه میکنه، که مرحوم شیخ از این روایت یه استظهار میکنن. استظهارشون اینه که این روایت، خب عرضم به محضرتون که ظهور داره در این که طرف رشوه رو میگیره برای حکم بالحق، برای حکم بالحق. چرا؟ چون حضرت فرمان که مردم احتیاج دارن به فقهش. خب به فقهش مردم احتیاج دارن یعنی چی؟ مردم احتیاج دارن که از فقاهت خودش استفاده کنه و حکم بده. این طبیعتا میشه حکم بالحق. خب اونجایی که مردم میخوان حکم باطل بده، اون دیگه از فقاهت نیست، از اون پدرسوختگیش، از بیدینیش هست، دیگه نیاز به فقهش ندارن. از این که حضرت فرمودن احتاج الناس الیه لفقهه، این ظهور داره در این که این روایت ناظر به کسی است که برای حکم به حق میخواد از خلاصه متحاکمین رشوه بگیره. بله 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 تو فضای قضاوت دیده میشه. خب رجلا احتاج الناس الیه لفقی فسالم الرشوه، که حالا میرسیم اون رو هم بعدا. نکته رو قبلا خدمتتون عرض کردم که این روایات، کلمه رشوه اصلا تو ذهن فقها این بوده که، ارتکاز فقها این بوده که رشوه در مورد باب قضا است، در مورد خیر باب قضا. بعدا شیخ اشاره میکنن، میرسیم ایشا در ادامه فرمایشاتشون دارن این رو. عرضم به معذرتون که خب حالا این که عرضم میخواد که در مقابل فقهش پول بگیره، رشوه بگیره، خب شیخ میفرمه که دو فرض میشه براش مطرح کرد. یه وقت هست این رشوه رو میگیره برای همون انشاء حکم، چون قاضی همیشه دو تا کار انجام میده. ببینید قاضی دو تا کار انجام میده، یکی میره سراغ ادله و قواعد و خلاصه حکم رو به دست میاره، خب یکی بعد از اینکه حکم رو دست آورد حکم چیکار میکنه؟ انشاء میکنه. این رو دیگه حالا تو کتاب القضا حتما براتون گفتن که حکمی که قاضی میده از قبیل چی است؟ از قبیل انشاءه. موقعی که قاضی میگه به نتیجه میرسه که مثلا این مال مدعی است به خاطر که دو تا شاهد عادل آورده، خب موقعی که میگه حکمتو انشاییه. طبیعتا قاضی دو تا کار انجام میده، یکی انشاء، یکی مقدمات انشاء که در مسئله تحقیق میکنه و حکم الهی رو به دست میاره و بر اساسش بعدن انشاء میکنه. حالا این سلام و رشوه، شیخ میفرمه که دو تا احتمال داره. احتمال داره که به خاطر اون حکمش رشوه رو بگیره، احتمال هم داره بگیم که رشوه رو به خاطر چی میگیره؟ به خاطر اون تحقیقی که میکنه که حکم الهی در اینجا چی هست. خب به خاطر این رشوه رو میگیره، ولی حکمش رو مجانی میده، حکم میخواد بده، برای حکمش پولی نمیگیره. و ظاهر حاضر روایت سؤال و رشوت لبذل فقهی فتکون، از همین که لبذل فقهی هست نتیجه گیری میکنیم، فتکون و ظاهرتن فی حرمت اخذ رشوت للحکم بالحق او للنظر فی امر المترافعین لیحکم بعد از ذلك بینهما بالحق من غیر اجرته. در هر حال برای حکم بالحقه، حالا یا برای خود حکم بالحق یا برای مقدمات حکم بالحق، نظر بکنه، تحقیق بکنه، فکر بکنه، تأمل بکنه. این دو نفری که اومدن مراجعه کردندش، مدعی و منکر، خب طبیعتا قاضی باید اول مدعی حرفاشون رو بشنوه، بعد که شنید اصل در مقام رو تنقیح کنه. اصل رو تنقیح کرد، در اساس اصل مدعی و منکر رو مشخص بکنه. نه دو تاست، این مقدمات حکمه، خود حکم نیست که. قاضی دو تا کار انجام میده، یه نظر فی امر المتحاکمین میکنه، بعد از اینکه نظر کرد حکم الهی رو تشخیص میده، بعد در اساس حکم الهی چی کار میکنه؟ انشاء حکم میکنه. خب این دو تا مطلبه، یه مقدمه است، زیر مقدمه. خب این بحث روایات که رفقا تمام شد، از اینجا به بعد مرحوم شیخ شروع میکنن بحث مفهوم شناسی رشوه رو. این رشوه‌ای که اینقدر مذمت شده، حرام هست، در حد کفر بالله و شرک بالله هست، یعنی چی؟ معنیش چی؟ چند تا معنا در فرمایش شیخ برای رشوه اومده، مجموعاً تا آخر که نگاه میکنیم، بله، سه تا معنا برای رشوه گفته شده تو عبارت شیخ. خب تو عبارت سه تا معنا برای رشوه گفته شده. معنای اولی که برای رشوه گفته شده، معنایی است که در قاموس المحیط فیروز آبادی رشوه رو گفته، الرشوت و الجعل. رشوه یعنی جعل. جعل یعنی چی؟ قبلا خب تو شعر علامه خونده دیگه، ما یه جعاله داریم، یه اجاره داریم. جعاله یعنی چی؟ من به طرف میگم که یه پولی بهت میدم فلان کار بر من انجام بده. اجاره عقده که قرارداد میبندیم که آجرت که الان تفعل کذا به کذا، طرف هم میگه قبل تو. ولی جعاله نه، خیلی سهل المعونه است، که پول بهت میدم فلان کار بر من انجام بده. خب یا فلان کار اگه بر من انجام بدی قبول بهت میدم. خب رشوه رو قاموس المحیط فیروز آبادی اومده معنا کرده به جعل. و این معنای جعل، عرضم به محضرتون که بعضی از فقها هم همین معنا رو اخذ کردن، مثل مرحوم محقق ثانی که در حاشیه ارشاد رشوه رو اومده گفته به ما یبذله المتحاکمان. رشوه اون پولیست که متحاکمان به قاضی میدن. در حقیقت قاضی یه زحمتی داره میکشه، میاد میشینه توی محکمه و عرضم به محضرتون که نظر فی امر متحاکمین میکنه، بعدا انشاء حکم میکنه. در مقابل این کارش حق و زحمه ای که بهش میدن متحاکمین، خب این جعل و حق و زحمه ای که بهش میدن، این رشوه است. خب این یک نگاه، یک معنا که مرحوم محقق ثانی تو حاشیه ارشاد اینجور گفته، تو جامع المقاصد هم صراحتا گفته که ان الجعل من المتحاکمین للحاکم رشوت. این معنا. معنای دوم گفتن جعل علل حکم بالباطل. ببینید اولی عام مطلق بود، خب دستموزی که به قاضی میدن. دومی جعل علل حکم بالباطل، پولی که به قاضی داده میشه تا حکم بالباطل بکنه. طرف میدونه یه چیز رو استحقاق نداره، ولی چی؟ یه شیتیلی، یه چیز شیرینی خلاصه به قاضی میده که قاضی برخلاف حق، برخلاف حکم خدا حکم بکنه و این حق رو بهش بده. خب این هم شد جعل علل حکم بالباطل. عرضم به محضرتون که اینم در عبارت مرحوم طریحی در مجموع البحرین یه عبارت اومده که همین مطلب رو میرسونه، که جعل علل حکم بالباطل است، مطلق جعل نیست. یه معنای سومی گفته شده که گفتن رشوه یعنی جعلی که به قاضی داده میشه برای اینکه به نفع من حکم بکنه. دقت بکنید، تو قبلی گفتیم برای اینکه حکم بالباطل بکنه، خب طبیعتا حکم بالباطل بکنه برای من دیگه، برای اون کسی که پول رو داده. ولی توی سومی میگیم چی؟ پولی که به قاضی داده میشه برای اینکه حکم به نفع من بکنه. به نفع من بکنه یعنی چی؟ اهم از این که حکمش به حقن باشه و باطلن باشه. من پول رو دارم میدم بهش تا اینکه اونجوری که من میخوام حکم بکنه. حالا امکان داره اون چیزی که من میخوام حکم حق باشه، امکان داره اون چیزی که من میخوام حکم باطل باشه. اینم معنای سوم. بذارید من عبارت رو تا اینجا تطبیق بکنم تا برسیم به ادامهش. میفرمایین که از اینجا اگه خواستید عنوان بزنید، شروع مفهوم شناسی رشوه است. و هاذا المعنا، همین معنایی که از روایت یوسف ابن جابر برداشت شد که به چی گفته شد رشوه؟ به پولی که به قاضی داده میشه، پولی که قاضی مطالبه میکنه، حالا یا در مقابل حکم دادنش یا در مقابل چی؟ نظر فی مقدمات الحکم. خب همین خوب دارم میگم دیگه، همین چیزی که از روایت یوسف بن جابر برداشت شد که رشوه یعنی پولی که نه خب آقای عبداللهی داشتن فکر میکردن، حواسشون به حرف من نبود. پولی که از متحاکمین، از مردم میگیره برای بذل فقهش، خب همین معنا که طبیعتاً در مقابل بذل فقهش داره پول میگیره، خب که گفتیم هم به طریق حق هم هست دیگه. همین معنا ظاهر تفسیر رشوه است در قاموس به جعل. فیروزآبادی تا تعبیرش اینه، من نوشتم الرشوتو مثلثتن رشوه، رشوه رشوه، هر ستاشو گفته درسته. الجعل، الجعل، همین، همین یک کلمه رو گفته، تمام. و الیه، و الیه نظر المحقق الثانی، مرحوم محقق ثانی هم نظر به همین معنا کرده در دو تا کتابش، هم در حاشیه ارشادش هم در جامع المقاصدش، حیث فسر فی حاشیه الارشاد الرشوته به ما یبذله المتحاکمان، در حاشیه ارشاد فرمود پولی که متحاکمان میدن به قاضی، در جامع المقاصد هم فرمود ان الجعل من المتحاکمین للحاکم رشوتون. خب و هو صریح الحلی ایضا فی مساله تحریم اخذ الرشوه مطلقا، مرحوم ابن ادریس حلی هم در مساله حرمت اخذ رشوه مطلقا و اعطائها، خب ایشون قائل شده که اخذ رشوه مطلقا حرامه و اعطائش هم حرامه. خب اخذ رشوه رو فرموده مطلقا حرامه، اعطائش هم فرموده حرامه، منتها اعطائش رو استثناء زده، همیشه حرام نیست، الا اذا کان علی اجراء حکم صحیح، مگر اینکه بر اجراء حکم صحیح باشه، بر اجراء حکم حق باشه، که در این صورت اعطاش حرام نیست، فقط اخذش بر قاضی حرامه. نه استثنای فقهیه که اینجا فلا یحرم علی المعطی، که در این فرض بر معطی حرام نیست. هادا تا اینجا رو داشته باشید، تا الان معنای اول شد. هادا ولیکن ان مجمع البحرین، وارد معنای دوم میشیم. از مجمع البحرین مرحوم تریحی، فخرالدین تریحی فرموده قلما تستعمل الرشوه الا فیما یتوصل به الا ابطال حق او تمشیت باطل. قلما، حالا کتابای لغت هم نگاه کنید، قلما کثیرا در معنای نفی استعمال میشه، گاهی در معنای تقلیل استعمال میشه، گاهی در معنای چی؟ در معنای نفی استعمال میشه، که حالا کتابای لغت گفتن که کثیرا در معنای چه استعمال میشه؟ کثیرا در معنای نفی استعمال میشه. اینجا بذارم معنی نفیشه. قلما تستعمل الرشوه یعنی رشوه استعمال نمیشود مگر در اون چیزی که مالی که یتوصل بهی، توسل پیدا میشه به اون، رسیده میشه به واسطه اون، الا ابطال حق، میدن به قاضی که حقی رو ابطال بکنه، او تمشیت باطلن، یا یه باطلی رو احیا بکنه، حقی رو ابطال بکنه، یه باطل رو تمشیه کنه، تمشیت کنه، را بندازنی احیا کنه. اینه معنای دوم که چی شد. پس پولی که داده میشه برای حکم بل باطل، اولی پولی که داده میشه برای قاضی برای حکم دادن، خب مطلقه، دومی برای حکم باطل دادن، سومی و عن المصباح، مصباح المنیر کی؟ بیومی. و عن المصباح یه ما یعطیه شخصو للحاکم او غیرهی، با این کلمه او غیرهی کار داریم، بعدا انشالله میرسیم که شیخ میگن که از همون عبارت مصباح فهمیده میشه که در غیر قاضی هم رشوه فی الجمله استعمال شده، حاکم یعنی قاضی. ما یعطی شخص للحاکم او غیرهی، حالا برای چی یعطی للحاکم او غیرهی؟ لفونش مرتب، به حاکم میده لیحکم له، به غیر حاکم هم میده، او یحمله علی ما یرید. خب به حاکم میده برای که یحکم له، ما با این اشکار داریم، پول رو میده به قاضی که قاضی به نفعش حکم کنه، حالا به نفعش حکم کنه به حق او باطله فرق نمیکنه، مهم اینه که توی این دادگاه من برنده بیرون بیام، حالا چه حق خودم باشه چه حق خودم نباشه، از این جهتش اطلاق داره. این یه عبارت که معنای سوم ازش فهمیده میشه. عبارت دومی که معنای سوم ازش فهمیده میشه عبارت نهایی است. نهایی مال کیه؟ احسنت، این نهایی لغته، مال ابن اسیره. او یحمله، حملش کنه، وادارش کنه، به غیر قاضی میده تا اینکه او غیر قاضی رو وادار کنه، بعد مراد و خواسته خودش، به کارگر شهرداری میده، نه به کارمند شهرداری میده، با کارمند اداره مالیات میده، نه نه غیر حاکم، ببینید للحاکم و غیرهی رو من به نظر میرسه عبارت لفظش مرتبه، یعطی شخص للحاکم لیحکم له، یعطی شخص لغیر حاکم لیحمله علی ما یرید. اون شخص رو دیگه، اون غیر رو، اون غیر رو حملش بکنه، علی ما یرید، هم یعنی اجبار کردن، خب وادار کردن تا اینکه اون شخص رو وادارش کنه بر اون چیزی که مراد و مقصود خودش هست که براش انجام بده. عن النهایه ابن عثیر که انها الوصل الى الحاجت بالمصانعه. دقت کنید عبارت ابن عسیر یه صدری داره یه ذیلی داره، خب یه صدری داره یه ذیلی داره. مرحوم شیخ ظاهرن از ذیلش یه خود غفلت داشتن، هم اینجا احساس میشه که شیخ از ذیل عبارت ابن عسیر غفلت داشتن، هم بعدن که با عبارت برمیگردن کار دارن به نظر میرسه از ذیلش غفلت داشتن. ببینید وصل یعنی رسیدن، الوصل الى الحاجه، رسیدن به حاجت، انسان به حاجت خودش برسه. دل مصانعه، مصانعه یعنی چی؟ تو فارسی میگیم ساخت و پاخ کردن با هم دیگه، خب با هم دیگه توافق کنن ساخت و پاخ کنن که خلاصه به حاجت خودش برسه. خب مطلق گرفته عبارتش چی است؟ عبارتش انها الوصله الى الحاجه، انسان یه کاری بکنه که به حاجت خودش برسه. دل مصانعه یعنی با قاضی مصانعه کنه، ساخت و پاخ بکنه، یه چیزی بده به قاضی که در اثر این به حاجت خودش برسه، به خواسته خودش برسه، یعنی به حکم لهو برسه. حاجت خودش اینه که برنده بشه تو محکمه دیگه. خب عادتا اینطوره، متعارفش اینطوره. خب ببینید صدر عبارت نهایی با عبارت مصباح یکیه. خب یعطیه للحاکم لیحکم لهو الوصله الی الحاجه بالمصانعه، مفادش یکی میشه. منتها یه ادامه‌ای داره عبارت نهایی. رفقا دقت بکنید موقعی که میره توی مشتقات رشوه میخواد مشتقاتش معنا کنه، راشی که اسم فاعل از رشوه است اینجور معنا میکنه، میگه ور راشی الذی یعطی ما یعینه علی الباطل، کسی که اعطا میکنه چیزی رو که کمکش میکنه برای رسیدن به باطل. خب طبیعتاً طبق این ذیل میفهمیم که رشوه در نظر ایشون چی بوده؟ درسته صدرش مطلق گفتن وصله الی الحاجه بالمصانعه، ولی ذیل صدر رو تفسیر میکنه که اون حاجت چند یه حاجت باطلی است. بنابراین نظر نهایی شبیه نظر کی میشه؟ احسن تو، نظر نهایی با نظر به ذیلش، با توجه به ذیلش شبیه نظر مجموع البحرین میشه. خب خوب بود مرحوم شیخ نظر نهایی رو ذیل مجموع البحرین می نوشتن نه ذیل مصباح. خب حالا بعدم می رسیم که شیخ می فرمون که حرف مصباح و نهایی ظاهر شیخ اینه که مصباح و نهایی رو یک معنا می بینه، در حالی که اگر صدر عبارت نهایی با حرف مصباح یکیه، مفادش یکیه، ولی اگه به اون ذیلش نگاه کنیم ذیل صدر رو چکار میکنه؟ تغییر میزنه. مطلق مصانعه نیست، بلکه مصانعه ای است که برای رسیدن به چی است؟ برای رسیدن به باطل است. خب و راشی الذی یعطی ما یعینه علی الباطل و المرتشی الاخذ، مرتشی یعنی کسی که رشوه رو میگیره، و رایش، خب تو روایت هم اومده این هر سه تا تو روایت اومده، لعنه راه و راشیه و المرتشیه و رایشه بینهما. نهای ابن عسیر هم میدونید که از کتابای چی هست؟ مشکل الحدیثه. خب عرض کنم خدمتون که اصلا رسالت خودش رو تعریف کرده که الفاظ مشکله توی احادیث رو تعریف کنه، اون احادیث نبوی به اعتقاد آلو بالاخره. بله انصافا کتاب خوبیه، انصافا توی لغت شناسی حدیث نهایه ابن عسیر انصافا کتاب قویی است، کتاب خوبیه. مصباح المنیر هم همینطوره. مصباح المنیر هم حالا درسته به عنوان کتاب لغت معروف شده، ولی اصل وضعش خود فیومی تو مقدمش میگه، میگه برای چی است؟ برای مشکل الحدیث نوشتن این کتاب رو. خب رضا بعد حالا مشکل الحدیث حالا دیگه در ضمن کتابش هم حدیث میاره، هم یه جایی که حالا حدیث هم کم میاره، ولی بالاخره برای مشکل الحدیث نوشته، از آیات هم زیاد میاره تو کتابش. خب به هر حال این نهایه زیر این روایت بوده صحبتاش که لعنه را چی؟ پیغمبر خدا لعن کرد راشی و مرتشی و رائش بینهما، که میگه راشی کسی که یعطی ما یعینه علی الباطل، مرتشی الاخذ اون کسی که میگیره، رائش هم هو الذی یسعی بینهما، کسی که بینشون سعی میکنه رفت آمد میکنه، یستزید لهذا و یستنقص لهذا، در این استزاده میکنه برای قاضی، از طرف قاضی میره پیش خلاصه متحاکمه میگه خود بیشتر بده، از طرف متحاکمه میره پیش قاضی میگه آقای قاضی خود تخفیف بدید، مثلا اینطور کار چاخ کن به قول شما. اصلا تشکر میکنم. خب این آقا از نظر لغوی، از نظر لغوی این سه تا معنا برای رشوه در کتب لغوی این اومده بود، یکی شد مطلق جعل، یکی جعل بفرمایید للحکم علل حکم بالباطل، یکم جعل علل حکم لهو، کار نداریم حق باشه یا باطل، این سه تا معنا اومده بود. بله اولی جعل مطلق جعل
بلا وقتی ما یعنی چه دمار باطل
باشه دمار اسلامی هم نمی کن. نه سومی جعل للحکم بالباطله، خب یکی از طرف این میده دقیقا کنی اولی
طرف
آره دست کنز میدن بهش بیاد بشینه قضاوت بکنه، پول بشینه که بشینه قضاوت بکنه. بله 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 اولی پول بهش میدن، طرف این هر دوتاشون یه پولی میدن، خب تمام باطل میکنن. الان داریم بودی که اینا خیلی جمعه کسی میخواد شکایت بکنه از آنها چقدر هزینه داره، هزینه دادرسی داره، نمیدونم اینا چجور درستش کردن، باید داریم بپرسیم چجور درستش کردن. اون چیزی که آدم از روایت اینا استفاده میکنه این داستان دادرسی اینا نباید هزینه برای مردم داشته باشه، ولی خب قوه قضاییه پول میگیره کسی که میخواد بله آره دیگه. چی؟
واجب
نمیاد این تمره برای چیه؟ تمره دیگه، تمره یعنی پول دادن، اینو پول دادنه. یه وقت میگم برو بیز به حساب، یه وقت میگم تمر باطل کن. خب عرضم به حضرتتون که خب تمر رو بخری دیگه، میخری میچسبونن رو پرونده مور میزنن باطل میشه، تمام میشه. عرضم به حضرتتون که این باید بحث بشه که واقعا ماهیتش چیه. اصلا بحثم لابد شده، ما بلد نیستیم. بله حالا برای مقدماتش هست لااقل دیگه. بله پول آب و برق مثلا اینجور چیزا دیگه. حالا زندگی پیچیده امروز من تنقیص نمی کنم، میگم باید توضیح ببینیم چیه واقعا حقیقتش اینا چیه. الان چون هزینه دادرسی داریم طبیعتا بعض وقتا طرف میخواد دادرسی بکنه، یه هزینه سنگینی باید پرداخت بکنه به دادگاه تا پروندهش اصلا تشکیل بشه. برای تشکیل پرونده هزینه سنگینی بعضن باید پرداخت بشه. خب عرض شود خدمتتون که شیخ اون چیزی که از کتب لغویین استفاده میشد این سه تا معنا رو آوردن، از اینجا به بعد میخوان یه بازگشتی بکنن به روایات باب که ببینیم از روایات باب کدوم که از این سه تا معنا استفاده میشه. خب ما اتدا از روایات باب رو آوردیم دیگه، میخوانیم از روایات باب کدوم که از این سه تا معنایی که از کتب لغت نقل شد استفاده میشه. میفرماین که اون روایت عمار بن مروان که عرض کردیم دو تا فقره توش بود، یه فقره اجور القضات بود، یه فقرش هم و عمر رشا فی الحکمه فهوبل کفر بالله، تعبیر اینجوری بود دیگه. خب مرحوم شیخ میخوان از این روایت استفاده بکنن که مطلق الجعل علی الحکم یا بفرمایید مطلق الاجرت علی الحکم این چی؟ این رشوه نیست. لذا اون حرف قاموس که گفته بود الرشوت و الجعل این رو ما به اطلاقی نمیتونیم بپذیریم. خب البته یه پرانتز من اینجا بگم خدمتون، قبلا هم اینو تذکر داده بودیم که کتب لغت در مقام بیان رسم تام و حد تام الفاظ نیستن، بلکه چیکار میکنن؟ یه معنای اجمالی میدن. یه مثالی هست همیشه فقها میزنن، سودانه نبتون، گیاهی سال این گیاه چه گیاهی است و کجا میروید و نمیدونم درخت بوته است، نمیدونم سبز قرمز چه رنگی است، هیچی در موردش نگفتن، نبتون گیاهی است. خب این آقای فیروزآبادی هم که در مورد رشوه اومده گفته جعلان الرشوت و الجعل مطلق گفته، معناش این نیست که از اطلاقی که در کتب لغت میاد دوستان حواست باشه هیچ وقت نمیشه برداشته مطلق کرد. خب چرا؟ چون بعدا میان یه جنس مطلب رو میگن دیگه، فصول و عوارضش چی هست اصلا در موردش صحبت نمی کنن. فقط یه جنس میگن، فقط یه عرض عام میگن بعض وقتا، دیگه جزئیات دیگه شو مطرح نمی کنن. لذا هیچ وقت حواستون باشه این خبط رو نکنید که یه کتاب لغتی یه چیز رو مطلق گفته اصل به اطلاقش بکنید، هرگز این اشتباه رو نکنید. علتش هم چی هست؟ علتش هم سیره لغوی اینه که روش لغوی اینه که گاهی اوقات الفاظ رو که میارن یه جنس کلی تعریف اجمالی کلی ازش میدن، مثلا الحمار خب حیوان، خب از این میتونه نتیجه بگیریم که هر حیوانی اماره؟ نه، الحمار حیوان، حالا حیوان مثلا له اوزانان مثلا طویلتان و له نمیدونم زنبون طویلان له ارعرون مثلا، خب اینا دیگه اینا نگفته، فقط به صورت کلی گفته حیوان مثلا. خب از این اطلاقش نمیشه استفاده کرد. خب حالا یه مبعدی داریم که کسی که میخواد اخذ به حرف قاموس بکنه که بگه مطلق جعل و اجرتی که به قاضی داده میشه این رشوه هست، مبعد داره. مبعدش همون روایت عمار ابن مروانه. تو روایت عمار ابن مروان بین این دوتا حضرت فاصله انداختن، خب اجرت دادن به قاضی رو یه مطلب حساب کردن، خب رشوه رو مطلب دیگری حساب کردن. خب حضرت موقعی که دارن موارد سخت رو میشمارن، یکی از موارد سخت رو میفرمان اجور القضات، در ادامه حدیثشون میفرمان که اما رشوه اما رشا فی الاحکام فهو الکفر بالله. خب رشای فی الاحکام، رشا جمع رشوه است، رشوه فی الاحکام چی است؟ کفر بالله. خب این که حضرت این دوتا رو جدا کردن، دو چیز جداگونه، مخصوصا که اما هم آوردن، اما حرف تفصیلی که کاملا این دوتا رو از هم دیگه جدا میکنه، ارزم به نظر از این معلوم میشه که پس رشوه معنی مطلق الجل نیست. خب و الا دیگه معنی نداشت که ازت جداگونن رشوه رو ذکر کنند و بفرمان چی هست؟ کفر بالله. بقیه موارد فهمیدن صوت اینه که جداگونه مطرح کنن بگن کفر بالله. اگه یکی بود بله بله همین عرض من همین بود. جرم معنی اجرته، بله جرم معنی عرفیش با اجرت یکی. عرض شد به محضرتون که البته البته به معنای مطلق جل نشد. خب مطلق جل نشد منتها حالا آیا به معنی عرض کنم خدمتتون که خصوص اون جایی است که برای حکم بل باطل میدن قاد به قاضی، این رو هم نمیشه گفت. دقت بکنید این که به معنای پولی که برای حکم بل باطل به قاضی هم داده میشه، این رو هم نمیتونیم بگیم. نه اون تعمیم عرض کنم خدمتتون که وسیعی که هر چیزی که به عنوان اجرت تجول به قاضی داده میشه، نه چی اینقدر تزریقش کنیم بگیم پولی که به قاضی داده میشه برای چی؟ برای خصوص حکم بالباطل. اون دلیل داریم بر خلافش، این یکم دلیل نداریم که جول چی باشه، مذهب ما برشته خصوص اینجایی باشه که پول رو میدیم برای حکم بالباطل. خب نتیجهش اینه که شیخ تا الان داره تمایل پیدا میکنه به کدام قول؟ به اون قوله الحکم له، قول مصباح، حرفی که از معنایی که از مصباح المنیر و نهایه ابن عسیر از صدر عبارت نهایه برداشت میشد، خب که پول بدن بهش برای حکم له، حالا له باطلا او حقا. عبارت رو ببینید اگه سوالی بود جواب میدن. بله عرضم به محضرتون که حالا
مطلق نشده،
چون روایت چیز دیگه، روایت از این روایت عمار بن مروان میخوام استفاده کنیم چون اطلاق داره. اما رشا فی الاحکام، رشوه بدیم بر حق، یه اجور القضات داره. خب ما داریم استفاده میکنیم از روایت عمار بن مروان. ببینید روایت عمار بن مروان یه اجور القضات داره که خب اجور القضات جای خودش هم ثابت شده که قاضی چون برش واجب از قضاوت بکنه، بعدم واسه مفصل میرسیم، اجرت گرفتن برش حرامه. یه بحث رشوه توش اومده، رشوه‌ای که توش اومده حضرت فرمودن رشا فی الاحکام، دیگه نفرمودن که رشای فی الاحکام یعنی فی الحکم الباطل یا فی الحکم الحق، اطلاق داره، مختص حکم بالباطل نیست. دقت بکنید. بله
انصراف نداره،
انصراف
اون کسی که حق رو واجب بشه چرا پول بده
که بعض وقتا هست که طرف برای اینکه قاضی حقش رو بهش بده مجبور پول بده،
واجب دادن
یعنی خب بعض وقتا باید باجی بده که بتونه حق خودش رو بگیره، اینم هست، فرض داره. حال بالاخره حالا اون عبارت ابن ادریس هم بود، عبارت ابن ادریس میگفت که اگر پول رو داره میده برای اینکه حق خودش رو بگیره، بر آخذ حرام، بر آخذ حرام گرفتنش، ولی موتی دادنش حرام نیست. خب حالا به هر حال ببینید روایت یوسف ابن جابر از این روایت فهمیده میشه که رشوه به معنی مطلق الجل نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بین این دوتا حضرت فرق گذاشتن. خب بعد اگه قرارم شد به معنی جعل علل حکم باشه، به معنی جعل علل حکم بالباطل از روایت یوسف بن جابر فهمیده نمیشه. شما اساسا رشاف الاحکام، احکامش اطلاق داره، هم شامل حکم بالحق میشه هم شامل حکم بالباطل میشه. این تا الان در مورد روایت یوسف بن جابر خب که عرض کردیم اطلاق داره، عموم داره، و همینجا شیخ استشهاد میکنه میگه که این مطابق همون معنایی است که از مسبا و نهایی براتون گفتیم، که چی؟ که پول بده به قاضی انسان، لیحکم له، یا المصانعه الوصل الى الحاجه بالمصانعه، که صدر عبارت نهایی بود. عبارت تا اینجا ببینید رفقا. و مما یدلو، از اینجا شروع کرد، شروع کرد شیخ انصاری که بره سراغ چی؟ روایات برای بحث مفهوم شناسی رشوه. و مما یدلو علی عدم عموم رشا لمطلق الرشا جمع رشوه هست. خب جمعش میشه رشا یا رشا، هر دوتا. علی عدم عموم رشا لمطلق الجعل علی الحکم، از قرائنی که معنای اول رو، معنای قاموس رو نفی میکنه، ما تقدم فی روایت عمار ابن مروان من جعل رشا بالحکم مقابلا لاجور القضات، چون اینو قضات، چون اینو در مقابل اجور قضات قرار داد، پس معلوم میشه یکی نیستن. خب خصوصا به کلمت اما، مخصوصا که ایشون از کلمه اما هم استفاده کرد. خب از کلمه اما هم استفاده کرد، البته حالا این استفاده مرحوم شیخ جایی مباحثه کوچولویی هم اینجا داره. خب که حالا شیخ انصاری تو ذهن شریفشون این بوده که موقعی که اما میارن، اما یعنی کاملا عرض کنم خدمتتون که آره از قبل جدا میکنه و یه مطلب جدیدی داره میگه. خب یه مطلب جدیدی داره میگه، و طبیعتا پس اجور القضات با رشوه اصلش که یکی نبود، اما اومده چی تاکیدش کرد که اینا کاملا یکی نیستن، یه مطلب جدیدی داره میگه. منتها یه مباحثه کوچولویی اینجا میشه کرد برام شیخ که شاید این اما اومده چیکار بکنه، اومده از بین این مواردی که سوخته یکیش رو چیکار کنه، بگه امرش اشد از بقیه است. خب مثلا میگیم که اعطانی زیدون و امرون و بکرون و خالدون. خب اعطانی، عطا کرد به من زید و عمرو بکر و خالدون، همشون من عطا کردن، ولی بعد از اینکه جمله‌مون تمام میشه میگیم چی؟ میگیم اما زیدون فاعطانی بیت، اینا همشون به من عطا کردن، منتها از بین اینها زید به من یه خونه داد. عطا کردن اینا با من با بقیه، عطا کردن یکی با بقیه خیلی فرق داشت. اینجا چیز دور از ذهنی نیست که اول اجور القضات مطرح شده، بعدن اما رشاف الاحکام ناظر به اجور القضات باشه، که همه اینا رو حضرت میخوام بفرمان سوخته، دارم اشکال میکنم و خب حواستون باشه، همه اینا رو حضرت میخوام بفرمان سوخته، بعد یه دونش که از همه دیگه وضعش فاجعه بارتر هست، دارم با امای تفصیلیه جداش میکنن و حکم خلاصه گناهش رو مطرح میکنن. خب همه اینا سوخته، حرامه، منتها این یکیه که اجور القضات باشه حضرت درش رشوه دارن اطلاق میکنن، این چی؟ و هو الکفر بالله العظیم، همشون در سوخته مشترکه، ولی این یکی سوختش به حدیه که در حد کفر بالله. خب حالا این حرف امکان داره کسی بزنه، پرانتز بسته، به هر حال مرحوم شیخ از این که جدا شد از همدیگه اینها استفاده میکنن که پس با هم فرق داره. خب اما هم تأکید میکنه این فرق رو، چون اما برای جدا انداختن بین مطالب از دار از هم جدا میکنه مطالب رو، که این خصوصا به اماش یه خورده جای مباحثه جدی داره، جای مباحثه جدی داره. دقت بکنید، اما درست حرف تفصیل برای جدای انداختنه، خب ولی ببینید جایی حرف تفصیل و ازش مباینت استفاده میشه، که ما یک کلی بگیم، یه مواردی رو بگیم، بعد بگیم اما فلان فکذا، اما فلان فکذا، اما فلان فکذا. این مواردی که با اما از هم دیگه جدا شدن، اینا مباینت دارن، دقت بکنید، نه این که بگیم که اون چیزی که بعد اما اومده با قبلش که به صورت عام و مجمل گفته شده مباینت داره، این که نمیشه گفت که. خب من مثال که براتون زدم، اعطانی زیدون و امرون و بکرون و خالدون، اما زیدون فاعطانی بیتن. خب از این اما که نمیشه استفاده کرد که چون حرف تفصیل بنابراین قبلش و بعدش با هم دیگه مباینت دارن. نه، اگر گفته بشه اما زیدون فاعطانی بیتن و اما امرون فاعطانی مثلا سیارتن و اما بکرون فاعطانی مزرعتن، خب اینجا بین این شقوق مختلفی که با اما تفصیل داده شده بین اینها قطعا مباینته. خب ولی اینکه بگیم بین خود اما و اون مجملی که قبلش اومده بین اینا مباینت هست، این رو نمیشه گفت. حالا نمیدونم چی تو ذهن مرحوم شیخ بوده که فرموش فرمودن
تغایر حکمیه که پشتوانه این بیان شما یعنی حکمشون فرق داره، هم مرزیدون فیل دارد، اما اینجا هم شیخ میگه از صبح اینها هستن حکم صبح، ولی رفتی به رشبه میرسه به روایت میگه کفر ملان عظیم.
کفر ملان عظیم بالاخره ببینید یعنی همش حرامه، منتها این حرامش یه حرام فوق العاده ایه. کفرون بالله عزیز یعنی حرام فوق العاده ای دیگه، چه از جنس همون سوخته. همه اینا سوخته، یعنی فهمی که ما از این روایت داریم اینه که حضرت دارن چیکار میکنن، یکی از همونا رو داره. اصلا اما کارش همین، آقا جان ببینید اما کارش اینه که یه مجملی قبلا اومده میاد چیکار میکنه، میاد اون رو جدا میکنه در موردش صحبت میکنه، تفصیل هر کو تفصیلن و تاکیدن و شرطن یادتونه که. خب اما اصلا معنای اما اینه باید یه مجمل قبلش اومده باشه بیاد اونو تفسیر کنه. الان قبلش هم فقط اون اجور القضاتی که هرش به جور در میاد. حالا دیگه مباحثه خارج از مکاسب کردیم، پرانتز ببندیم خیلی معطلش نشیم. کرو مطلق رو من مایدو لعلا عدم عموم رشا لمطلق الجهل علال حکمه. ببینید ظاهر عبارت قاموس این بود که روشا یعنی مطلق الجهل.
یعنی چی
مطلق الجهل؟ یعنی هر پولی که شما به قاضی بدید برای اینکه حکم بکنه. خب حالا پول بدید بهش که بیاد بشینه توی محکمه، پول بدید که به نفعتون حکم کنه، پول بدید که علل باطل حکم بکنه، هر پولی که شما به قاضی میدید برای حکم کردن این میشه روشا. عبارت قاموس این بود دیگه. البته حالا برداشت غلط از عبارت قاموس.
چون عبارت قاموس هر کاری که قاضی انجام بده.
نه. مطلق جعل علل حکم دیگه. مطلق جعل علل حکم. مطلق جعلی که به قاضی داده میشه برای حکم دادن. آره جعل بهش بدیم که حکم بکنه، جعل بهش بدیم که حکم باطل بکنه، جعل بهش بدیم که حکم بکنه، حکم لی بکنه. همه اینا میشه جور.
معنی
عام تر از این یعنی چی دیگه؟
چون پایین حتی قبل میشه که داره میفهمی که بگه نه اینا قبول داریم که ما رشبه به معنی که اگه جور قرار باشه چه به حق چه باطل میشه شامل میشه.
همزه نرستیم پایین رو
فرمون جلو توضیح شد.
خب ببینید
داره قادر جدا میبونه
همه نیست دیگه رشبه بگه ما قبول داریم رشبه به حق هم هست، پس
تقریبا معنی جهاله
باید چیز
آمتری
باشه، یعنی فقط
در
حکم کردن
نباشه،
حتی نگاه
کردن حاکم
تو اگه پول بدی
حاکم
نگاه بکنه
فش ندارم. نه دیگه حالا اونجا هم نرید، اونا که قطعا نیست، اونم قطعا اون نیست. ببینید موقعی که قاموس میاد میگه الرشوت و الجول، خب اگه کسی اون ناشیگری رو انجام بده، اون ناشیگری رو انجام بده از عبارت قاموس اطلاق برداشت بکنه، رشوه یعنی پولی که مالی که به قاضی داده میشه تا کار انجام بده. حالا برای چه کاری داده میشه بهش اطلاق داره، برای اینکه بیاد بشینه تو محکمه نظر فی امر المترافعین بکنه، برای اینکه بشینه تو محکمه حکم بده، برای اینکه به نفع اون کسی که پول بهش داده حکم بده، برای اینکه عرض کنم حکم بل باطل بده، نسبت به همه اینا اطلاق داره عبارت. خب حق ما همینه دیگه. عبارت قاموس اینجوری بود. شیخ میخوام بفرمایم که اون چیزی که تو عبارت قاموس اومده بود که اینقدر اطلاق داشت، البته عرض کردم من قبل از اینکه این رو بگیم عرض کردم کتب لغت یه قاعده ای داره که شما هر وقت کتاب لغت یه چیز مطلقه دید، ایش وقت نمیشه عرض کرده این رو. خب عادت کتب لغت اینه که قیود رو نمیارن، در مقام بیان نیستن اصلا. مشکل اساسی اینجاست دیگه، موقعی که متکلم در مقام بیان باشد و قیود رو نگه معلوم میشه اراده نکرده، ولی کتب لغت عادتا در مقام بیان نیستن. موقعی که میخوان معنایی رو بگن در مقام بیان همه قیود و شرایطش نیستن، لذا از اطلاق کلامشون نمیشه استفاده کرد. خب حرف فنی اینه، منتها علاوه بر این حرف فنی شیخ چی از روایت عمار بن مروان هم استفاده میکنه که این اطلاق رو نمیشه ملتزم شد. خب به خاطر چی؟ به خاطر این تغییر در عبارتی که تو عبارت اماره بن مروان است که اجور القضات فرموده حرامون، در کنارش باز رشوه را مورد پس معلوم، اینا دو چیزن، یه چیز نیستن. اجر و رشوه، جول و رشوه یه چیز نیستن. اجور القضات مطلق اجر رو گفته، مطلق جول رو گفته، ولی رشوه خب رشای فی الاحکام رو گفته، رشای فی الاحکام که حالا باز اونم نسبت به احکامش اطلاق داره. ببینید مما یدل علی عدم عموم الرشال مطلق الجول علی الحکم ما تقدم فی روایت اما من که خوندم، نه این رو هم توجه داشته باشه که لا یختصو به ما یبذل علی خصوص الباطل، یعنی از بین سه معنا، از بین سه معنایی که در کتب لغت اومده رفقا، روایت عمار ابن مروان معنای اول رو نفی میکنه خب، ولی معنای اول و معنای سوم یا دوم ببخشید، اول و دوم هر دو تاشو نفی میکنه. چرا اولی که گفتیم چرا نفی میکنه، معنای دومو چرا نفی میکنه؟ چون روایت اطلاق داره. اما رشا فی الاحکام، خب رشای فی الاحکام حضرت ندارن که فی الحکم الحق یا فی الحکم الباطل، خب رشوه بدیم برای اینکه طرف حکم بکنه به نحو مطلقه، نه لا یختص به ما یبذل علی خصوص الباطل بل یعم ما یبذل لحصول غرضه و هو الحکم له حقا کان او باطلا که و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهایه، که نسبت به نهایش عرض کردم خدمتتون، شیخ در ذهن شریفشون بوده که حرف مصباح و نهایه یکیه، ولی صدر نهایه با مصباح یکیه. ادامه فرمایش نهایه رو ببینید، عرض کنم که راشی رو اومده تعریف کرده، معلوم میشه که ایشون در نظرش رشوه برای حکم بالباطل بوده فقط. و یمکن حمل و روایت یوسف ابن جابرن علی سؤال رشوته خب للحکم للراشی حقا و باطلا. روایت یوسف ابن جابرن همون احتاج الناس الیه لفقهی فسأله همون رشوه، خب یادتون هست که این روایت ما قبلا چی گفتیم؟ گفتیم که ظاهرش اینه که برای حکم بالحقه. چرا؟ چون گفتن برای به فقهش احتیاج دارن، خب فقه برای حکم به حقه، فقه برای حکم باطل نیست که. اینجا الان میفرمایند که امکان داره روایت یوسف ابن جابر رو حملش بکنیم بر سؤال و رشوه للحکم للراشی حقا او باطلا، خب بگیم برای حکم به نفع راشی حالا چه حق باشه؟ روایت یوسف ابن جابر همین بود دیگه، درست میگم دیگه؟ بله روایت یوسف رو بخونید.
لفقهی،
آه همون لفقهی، بله دیگه. علا سؤال رشوته للحکم للراشی حقا او باطلا امکان دار حملش کنیم بر این معنا، او یقال ان المراده، دو تا احتمال دیگر ببینید، نساد روایت یوسف ابن جابر دو تا احتمال دیگر مرحوم شیخ مطرح میکنه. قبلا احتمالی که گفته بودیم چی بود؟ گفته بودیم للحکم بالحق، اونتا دو تا احتمال دیگر هم وجود داره. میگن که امکان داره بگیم مربوط به اونجایی است که طرف میخواد برای راشی حکم بکنه، حالا حقا و باطلا یه احتمال. احتمال دیگر هم اینه که او یقال ان المراده الجعل، منظور از اون رشوهی که تون روایت اومده منظور جعله، دقت بکنید، مردم بهش مراجعه میکنن، میگه برامون قضاوت، میگن برامون قضاوت بکن، این میگه من بادم دستمزد بدید تا براتون قضاوت بکنم، باد دستمزد بدید. خب حالا چرا تعبیر شده به رشوه؟ حضرت از باب مبالغه در حرمت این دستمزد ازش تعبیر کردن به رشوه، این حقیقتا رشوه نیست، بلکه از باب مبالغه تعبیر رشوه رو اش استعمال کردن. او یقال ان المراده الجعل، منظور از رشوه تو اون روایت جعله، فاطلق علیه الرشوه تو تاکیدن للحرمه، برای که میگن این خیلی چیز حرامیه.
خب
جعل دستمزد در مقابل کار انجام دادن چیز بهش بدیم. خب عرضم به معذرتون، ببینید روایت یوسف بن جابر رو قبلا ازش استظهار کردن که برای حکم بالحق، منتها اینجا میگن احتمال این که برای حکم به معنای اعم باشه، اعم از حق و باطل، احتمال این رو هم داره. خب طبیعتا احتمالش احتمال ضعیفتری از اون احتمال اولیه که مطرح کردن، ولی همچی احتمالی هم درش وجود داره. شیخ تعبیر یمکن هم میگن. عرضم به معذرتون که چرا؟ چرا؟ بذار من یه جمع‌بندی بکنم، می‌خواستم برسونم یه جمع‌بندی بکنم. دقت کنید رفقا، از اول بحث مرحوم شیخ فهموندن که رشوه حرامه. خب بعد رفتن توی بحث مفهوم شناسیش. توی بحث مفهوم شناسیش سه تا معنا از کتب لغت مطرح کردن که این سه تا معنا رو بعضی که مطرح کردن رفتن سراغ روایات که از روایات حرمت کدامی که از این سه تا فهمیده میشه. خب به قرینه روایت عمار ابن مروان دو تا از این احتمالات رو زدن کنار، نتیجهش این شد که رشوه شد پولی که انسان میده برای حکم لهو. آفرین، برای حکم لهو. یه نگرانی درست شد. نگرانیمون چی بود؟ روایت یوسف ابن جابر بود. دقت بکنید خوب این رو، روایت یوسف ابن جابر از چه جهت ما رو نگران میکرد؟ که ظاهرش این بود که خب پولیست که داده میشه برای حکم بالحق، خب پولیست که داده میشه برای حکم بالحق، ولی ما چی به نتیجه رسیدیم؟ که پولیست که داده میشه برای حکم لهو، که همون عبارت مصباح و نهایه بود، صدر عبارت نهایه. روایت یوسف ابن جابر که ما رو نگران کرده بود که معنای رشوه چیز دیگری است برای حکم بالحق فقط، خب این رو هم شیخ میخواد چیکار کنه؟ میخواد با اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال خرابش بکنه. که بله درسته ما یه استظهاری از روایت یوسف ابن جابر کردیم که رشوه پولیست که برای حکم بالحق داده میشه، لکن احتمال هم داره که بگیم چی؟ احتمال هم داره که بگیم برای عامه، یعنی حتی اگر برای حکم لهو باشه عام، از این که حکم لهو بالحق باشه یا حکم لهو بالباطل باشه شامل اینجا هم میشه. یا این که بگیم اصلا روایت یوسف بن جابر، خب روایت یوسف بن جابر اصلا اجنبی از ما نحنفی است. ببینید این عبارت یمکن رو دقت بکنید، هندسه فرمایش شیخ میگم یمکن رو برای چی شیخ آورده؟ باز تاکید میکنم یه نگرانی که از روایت یوسف بن جابر پیش میاد، چون ما یه نتیجه گرفتیم. نتیجمون چی بود؟ نتیجمون این بود که رشوه یعنی پولی که داده میشه للحکم لهو حقا کان او باطلا. خب که از عبارت مصباح و نهایه صدر عبارت نهایه رو نتیجه گرفتیم. خب این الان یه مشکل داره. مشکلش چی است؟ اون استظهاری که از روایت یوسف بن جابر کردیم قبلا، با این یمکن شیخ میخواد چیکار بکنه؟ میخواد اون نگرانی که در مقابل این نتیجه که رسیدیم وجود داره، استظهار از روایت یوسف بن جابر، اون رو برطرف بکنه. که با دو تا محمل این رو برطرف بکنه. یه محملش اینه که میگه آقا روایت یوسف بن جابر اصلا اجنبی از مدعا است. اجنبی از مدعا است یعنی چی؟ یعنی اصلا مربوط به اثر رشوه نیست کلا. مربوط به چه بحثیه؟ مربوط به اجرت گرفتن قاضیه، که اجرت قاضی خودش یه بحث دیگریه، تو انواع الخامس بحث میشه. خب یه احتمالش اینه که اصلا اجنبی از مدعا است، یه احتمالش هم اینه که عرض کنم خدمتتون که بگیم که مربوط به رشوه است، لکن چی؟ مفادش میسازه با اون چیزی که ما از حرف نهایه و از روایت عمار بن مروان استفاده کردیم، یعنی میسازه سعلم و رشوه میسازه با چی؟ حکم لهو. آره حکم لهو، حالا حقا کان او باطلا، منافاتی با این نداره. چرا؟ طبیعتا همون حکم بالباطل رو اگه تجدید نظری بکنید شما، همون حکم بالباطل رو هم طبیعتا طرف موقعی که میخواد عرضه بکنه یه صورت فقهی بهش میده دیگه. اگر یه آدم بی سوادی باشه حکم باطلش خیلی عرعر میکنه، نعره میزنه، به این راحت همه تشخیص میدن که داره حکم باطل میکنه. ولی اگه آدم فقیهی باشه همون حکم باطل رو هم همچین قشنگ با مواد و خلاصه تفسیرها و قواعد قشنگ جلوه میده که هر کی ببینه بگه این حکم درستیه. خب اینجوری میشه درستش کرد. آقا بحث تمام کنم، آخرین کلمه هم. بحث ما در مورد حرمت رشوه و مفهوم شناسی رشوه رفقا تمام شد. پس این دو سه صفحه دیگه که مونده چیه؟ اینا تمام بحث‌های فرعی مرتبطه. خب یعنی همین جایی که گفتن تأکیدن للحرمه نقطه بذارید، هازا تمام الکلام فی بحث رشوه. اصل بحث رشوه که رشوه دادن به قاضی بود، تا اینجا همه بحثش تمام شد. مفهوم شناسی رشوه تمام شد. حواستون باشه پرونده شو ببندید که قاطی نشه و بعدیا. مفهوم شناسی رشوه تمام شد. ایشون نظرش در مورد رشوه چه بود آقای عبداللهی؟ نه مفهوم شناسیش معنای سوم میگرفتن، پولی که میدیم به قاضی برای این که حکم کنه به نفع ما تمام شد، حرف شیخ در مورد رشوه تمام شد. از اینجا به بعد صبر کنید را من بگم یه گزارش بدم بعد بریم چند دقیقه تنفس. مرحوم شیخ 6 تا بحث فرعی ذیل بحث رشوه مطرح میکنه، 6 تا بحث مطرح میکنه که 6 تاشون بحث خیلی خوبیه. نمیرسیم. چرا نمیرسیم؟
دو روز مونده،
همه میخوام برن تبلیغ. خب اگه تبلیغ نرید بله که کلاس هست، آمار بدید. آقای صابری قرار تا زور به من آمار تبلیغی ها رو بده. آقای صابری خودش میخواد بره، آقای رضاپور هم که از من اجازه گرفته چرا نیومده امروز؟ رضاپور از قرار بود امشب بره. رضاپور رو بچه های شهیده میخواد بره. نه نه تو گذاشت بودم تو گروه که